تراک 41. حال که این قاعده کلی را دانستی، می گوییم در قرآن هر جا نسبت آمدن و یا آوردن به خدا داد، مثلا فرمود و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، هاورقی سوم، و یا فرمود فتاهم الله من حیث و لم یحتسبو، پاورقی چهارم، و یا فرمود فعت الله و بنیانهم من القواعد، پاورقی پنجم. در همه اینها معنای منظور است که با ساحت قدس خدای تعالی و تقدس منافات ندارد، مانند احاطه و امثال آن، ولو اینکه بگوییم از باب مجاز این گونه تعبیرات شده است و بنابراین پس مراد از آوردن یا آمدن خدا در آیه مورد بحث همان احاطه به مردم برای راندن قضا در حق ایشان است. علاوه بر اینکه ما در مواردی از کلام خدای تعالی می‌بینیم که وقتی می‌خواهد نسبتی از نسبت‌ها و یا فعلی از افعال را از استقلال اسباب و وسائط سلب کند، گاهی آن نسبت و یا عمل را به خودش نسبت می‌دهد و گاهی به امر خود نسبت می‌دهد. مثلا یک جا می‌فرماید الله یتوفل انفس، خبرقی ششم، و یک جا می‌فرماید یتوفاکم ملک الموت، پاورقی هفتم، و جای دیگر می‌فرماید توفته رسولنا، پاورقی هشتم. پاورقی ها 3. سوره فجر آیه 22. 4. خداوند از جایی که خود آنان احتمالش را هم نمی‌دادند به سویشان آمد. سوره 8 آیه 2. 5. خدا بنیان آنان را از ریشه در بیاورد. سوره نخل آیه 26. 6. خدا جانها را می‌گیرد. سوره زمر آیه 42. 7. جان شما را ملک الموت می‌گیرد. سوره سجده آیه 11. 8. جان او را رسولان ما گرفتند. سوره انعام آیه 61. ادامه متن. و خلاصه مسئله جان گرفتن را یک بار به خودش نسبت می‌دهد و یک بار به ملائکه. آنگاه درباره ملائکه می‌فرماید به امرهی یعملون، پاورقی یکم، و نیز یک جا می‌فرماید ان ربک یقضی بینهم، پاورقی دوم، و نیز می‌فرماید فاذا جاء امر الله قضی بینهم، پاورقی سوم. همچنان که درباره آوردن عذاب در آیات مورد بحث فرموده ان یأتیهم الله فی ظلل من القمام، و در جای دیگر فرموده هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي امر ربك، پاورقی چهارم. و این خود باعث می شود که ما هر جا که اموری به خدا نسبت داده شده که با کبریایی خدا سازگار نیست، بتوانیم کلمه امر را تقدیر گرفته بگوییم منظور امر خداست نه خود خدا، مانند عبارت جاء ربک و عبارت و یأتیهم الله، و بگوییم منظور جاء امر ربک و یأتیهم امر الله است. این است آن توجیهی که بحث ساده پیرامون این گونه نسبت‌ها دست می‌دهد و همه مفسرین نیز آن را پذیرفتند، ولی تدبر در کلام خدای تعالی معنای لطیف‌تر از این دست می‌دهد. توضیح این که امثال آیه و الله هو الغنی، پاورقی پنجم، و آیه العزیز الوهاب، پاورقی ششم، و آیه اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پاورقی هفتم، این معنا را افاده می کند که خدای تعالی آنچرا که از خلقت و شؤون و اطوارش می دهد خودش واجد آن است، و آنچرا می دهد و به آن جود می ورزد قطره هایی است از اقیانوسی که نزد خود دارد. پاورقی ها 1. ملائکه به امر او عمل می کنند. سوره انبیا آیه 27. 2. پروردگار توست که در میان آنان حکم می راند. سوره یونس آیه 93. 3. و چون امر خدا بیاید در بین آنان قضا رانده می شود. سوره مومن آیه 78. 4. آیا منتظر آنند که ملائکه نزدشان آید و یا امر پروردگارت به سویشان بیاید؟ سوره نحل آیه 33. 5. سوره فاطر آیه 15. 6. سوره صاد آیه 9. 7. سوره طه آیه 50. ادامه متن. هرچند که برای فهم ما از جهت اونسی که به ماده و احکام جسمانیت دارد، دشوار است که تصور کند چگونه میتوان این گونه امور را از قید ماده و اوصاف حدوث جدا و مجرد کرد تا نسبت دادنش به خدا محظور نداشته باشد. آری، آنچه باعث میشود آمدن و آوردن و هر نسبت دیگری نظیر اینها را به خدا ندهیم، مسئله نبودن نقص و حاجت در خداست و اگر ما بتوانیم این گونه نسبتها را از معنای نقص و حاجت مجرد کنیم، نسبت نام برده بیشکال خواهد شد، بلکه باید گفت چاره جز این تجرید نداریم. این معنا قابل انکار نیست که آنچه نام چیز بران صادق است از ناحیه خداست. پس باید بگوییم نسبت هر چیز به خدا نسبتی است که لایق به کبریایی و عظمت او باشد. یعنی بگوییم اگر همه اجسام از خداست، نه به این معناست که خود خدا هم جسم است. اگر آثار اجسام از اوست، نه به این معناست که خود او هم این اثر را دارد. اگر می آید به طوری است که محتاج پا و بدن باشد. چون عمل آمدن در میان موجودات جسمانی عبارت است از اینکه جسمی مسافتی را که بین آن و بین جسمی دیگر است با حرکت قطع کند و به آن نزدیک شود. و اگر ما این خصوصیت مادیت را از عمل آمدن مجرد کنیم و در نتیجه صرف نزدیکی و رفع فاصله و حائل میان دو چیز که غرض نهایی از آمدن است باقی بماند، چنین آمدنی را می توانیم به خدا نسبت دهیم و به طور حقیقت هم نسبت دهیم، نه به طور مجاز. پس آمدن خدا به سراغ کفار به معنای برطرف شدن موانع میان قضای خدا و میان آنان است، و این خود یکی از حقایق قرآنی است که بحث‌های برهانی نمی‌تواند به آن دست یابد، مگر آنکه توأم با امعان و تدبر باشد و پیچ و خم‌هایی که در این راه است پشت سر گذاشته بتواند اثبات کند که حقیقت هستی و وجود اصیل حقیقتی دارای شدت و ضعف است. و به هر حال آیه مورد بحث متضمن وعید و تهدیدی است که آیه قبل به آن اشاره دارد که می‌فرمود ان الله عزیز حکیم، و ممکن است تهدیدی باشد به عذابی که کفار در روز قیامت در پیش دارند، چون آیات مشابه آیه مورد بحث مانند آیه هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی امر ربک، پاورقی یکم، ظهور در همین عذاب دارد. و ممکن است تهدیدی باشد به حادثه‌ای که وقوعش در دنیا متوقع است، و این احتمال بعد از مراجعه به بعد از آیه ولکل امت رسول، پاورقی دوم، و آیه بعد از آیه فاقم وجهک للدین حنیفا، پاورقی سوم، و نیز مراجعه به سوره انبیا و غیره در نظر قوت می گیرد، چون از این موارد استفاده می شود که آخرت آینده همین دنیاست و ظهور تام هر حقیقتی است که در این دنیاست، و نیز ممکن است تهدیدی باشد به آینده‌ای که در انتظار آنان است، چه در دنیا و چه در آخرت. و به هر حال جمله فی ظلل من القمام را باید به معنای گرفت که مناسب با موردش باشد. پاورقی ها 1. سوره نمل آیه 33. 2. سوره یونس آیه 57. 3. سوره روم آیه 30. ادامه متن. و قضی الامر و الالله ترجع الامور. از جمله و الالله به خوبی برمی آید که فاعل قضا هم خدای تعالی است، و اگر نام خدای تعالی را نیاورد و فرمود قضای امر رانده می شود، برای این بوده که مانند هر بزرگی دیگر اظهار عظمت و کبریا کند که وقتی از وقوع احکامشان و صدور اوامرشان خبر می دهند، نمی گویند ما چنین کردیم، بلکه میگویند چنین و چنان شد، و این گونه تعبیرها در قرآن کریم بسیار است. بحث روایتی در تفسیر آیه یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، عده‌ای از روایات نقل کردیم که معنایی را که ما برای پیروی گام‌های شیطان کردیم تایید می‌کرد، بدانجا مراجعه شود. و در بعضی از روایات آمده که سلم عبارت است از ولایت، و معلوم است که این روایت می‌خواهد یکی از مصادیق سلم را ذکر کند که مکرر نظایر این تطبیق گذشت. و در توحید و معانی از حضرت رضا علیه السلام روایت آورده که در تفسیر آیه هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من القمام فرمود آیه شریفه اینطور نازل شده: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله بالملائكه في ظلال من الغمام، یعنی آیا منتظر جز این هستند که خدا ملائکه را با ابرهای سیاه بفرستد؟ و درباره آیه شریفه و جاء ربک والملک صفا صفا فرمود: خدای عزوجل متصف به آمدن و رفتن نمی شود، او متعالی از این است که جابجا شود. پس منظور از آیه شریفه آمدن امر خداست و تقدیر آن و جاء امر ربک است. پاورقی یکم. پاورقی توحید صدوق رحمت الله علی، صفحه 162. ادامه متن. مؤلف: منظور امام رضا علیه السلام این است که مراد آیه چنین است، نه اینکه آیه در اصل به این صورت نازل شده. و این معنایی که امام برای آیه شریفه کرده عیناً همان معنایی است که به نظر ما غریب آمد، که منظور از آمدن خدا آمدن امر خداست، چون ملائکه هر چه می‌کند و هر وقت نازل می‌شود به امر خدا می‌کند و نازل می‌شود، همچنان که آیه بل عباد و مکرمونه لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. پاورقی یکم. و درباره نزولشان فرمود: ینزل الملائکه بالروح من امره. پاورقی دوم. البته در این میان معنای دیگری هست که بعضی از مفسرین آن را احتمال دادند، و آن این است که استفهام در آیه انکاری باشد و بخواهد تمام جمله را انکار کند، نه تنها مدخول خود را انکار کند. بنابر این احتمال معنای آیه چنین می شود: این کفار منتظر همین هستند که امری محال محقق شود، و آن این است که خدا سوار بر ابرهای سیاه به سراغشان آید، همانطور که یک جسم به نزدیک جسمی دیگر می آید، و نیز انتظار دارند ملائکه نزدشان آید امر و نهیشان کند، و حالان که چنین چیزی محال است. پس آیه شریفه به طور کنایه محال بودن این توقع را افاده می کند که کفار با پند و نصیحت به راه بیایند. لیکن این توجیه با اینکه گفتیم آیات همه در یک سیاقند نمی سازد، چون لازمه وحدت سیاق این است که کلام متوجه به مؤمنین باشد، و مؤمنین چنین وضعی ندارند که به راه آمدنشان به وسیله نصیحت محال باشد، بلکه مؤمنین در راه هستند. علاوه بر این که اگر سیاق کلام برای افاده این معنا بود، خالی از رد بر کفار نمی بود. همچنان که عادت قرآن در امثال این مقامات این است که گفتار طرف را رد می کند، مانند آیه و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا عتوا کبیرا. پاورقی سوم. و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. پاورقی چهارم. از این هم که بگذریم، اگر منظور از آیه مورد بحث چنین معنایی بود، دیگر جا نداشت جمله فی ظلال من القمام را اضافه کند، و همچنین در بقیه کلمات هیچ نکته روشنی به چشم نمی خورد، و کافی بود بفرماید هل ينظرون الا ان یأتیهم الله. پاورقی ها یک: بلکه بندگانی محترمند که در سخن از خدا پیشی نگرفته و به امر او عمل می کنند. سوره انبیا آیه 27. دو: ملائکه روح را به امر خدا نازل می کنند. سوره نحل آیه 2. سه: آنهایی که امید دیدار ما ندارند گفتند چرا ملائکه بر ما نازل نمی شود و چرا پروردگار را نمی بینیم؟ اینان در نفس خود استکبار ورزیده و طغیانی کبیر کردند. سوره فرقان آیه 21. 4. و گفتند خدا فرزند گرفته، در حالی که خدا از آن منزه است. سوره انبیا آیه 26.